من نسرین هادیان هستم، از گرگان شمال کشور با شما تماس میگیرم. اکثر مسافرهایی که میان به شمال کشور متاسفانه اصلا رعایت نمی کنن نظافت جنگل ها رو، اصلا توجهی ندارن به اینکه این جنگل مال آیندگانه و آیندگان باید از اون استفاده کنن. فقط مال ما نیست، این مال فرزندای ما و نوه های ماست و اونا هم باید استفاده کنن.
خیلی از ما میبینیم که در طول روز چه کسای با این ظرفای زباله برمیرن زیر رو میکنن، میارن بیرون داغون میکنن. چقدر گربه ها سگ ها تو این مسئله هستن. این زباله که میخواد تفسیر بشه به چه شدی تفسیر بشه؟
خب نظرها رو شنیدیم. در پایان آقای صدزاده اگر مطلبی هست، نظر شنوندگان عزیز رو هم شنیدید. به هر حال مشارکت مردم اصل اساسی است، اما انتظار و مطالبه مردم از دستگاه اجرایی هم جای خودش رو داره. نظر شما رو در پایان بشنویم.
بله خواهش میکنم. موضوع اصلی توی بحث موضوع پسمان همونطور گفتم بحث تفکیک از مبدأ هست و اگر این حلقه در چرخه موضوع پسمان واقعا به صورت جدی مثلا پیگیری بشه و انجام بشه، خیلی از مسائل و مشکلات مدیریت پسماند کشور حل خواهد شد.
بله.
در قانون مدیریت پسماند هم در آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند در ماده 4 هم اومده بود که در تا سال 90 به اصطلاح مدیریت اجرایی پسماندهای عادی طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماندها رو جوری تهیه کنن که تا سال 90 و در سایر شهرها و روستا تا سال 92 همه پسماندها به صورت تفکیک شده جمع‌آوری بشن. یعنی از این برنامه هم ما خیلی عقب هستیم.
از خیلی از برنامه‌ها عقب هستیم متأسفانه.
بله بله.
خیلی سپاسگزارم جناب صدزاده. من که فرصتتون در اختیار ما قرار دادید با شما میخوام خداحافظی بکنم. سپاس از اینکه همراه ما بودید. ریاست قانون پسماندهای عادی سازمان موتیست کشور. و بدون وقفه بریم سراغ خانم دکتر سمیه رفیعی که ریاست فراکسیون موتیست مجلس شورای اسلامی رو بر عهده دارن و همراه ما هستن. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بله بنده هم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی ایام مبارک ماه شعبان رو هم تبریک عرض می‌کنم.
ممنون از یادآوری شما. خانم دکتر رفیع عزیز، الان که با آقای صدزاده از سازمان موزی صحبت می‌کردیم، در نهایت یه مطلبی که شون بیان کردن، گزارشی وزارت کشور نمیده که چیکار کرده برای وضعیت موجیت پسماند شمال کشور. شما چقدر پیگیر بودید و واقعیتش این وضعیت که زندگی مردم سراوان تا کی باید به اون شرایط کیفیت پیش بره؟
خب اتفاقا یک جلسه مفصلی رو کمیسیون کشاورزی مجلس گذاشت و رفتن بازدید از منطقه با استاندار محترم گیلان هم جلساتی گذاشتیم و قرار شد که مثلا میخوام دولت محترم هم کمکی بکنن، بودجه‌ای بگذارن که این مشکل حل بشه، چون مثلا مسئله لاینحلی نیست. درسته حالا پیچیده شده الان، سخت شده الان که نباید میشد، اما اساسا خودش مسئله اینه که راه حل نداشته باشه. منتها از زمانی که حالا این جلسه گذاشته شده تا به الان، اون اتفاقی که مد نظر مجلس بوده همچنان نیفته. واقعیت اینه که خانم علوی ما داریم بحث پسماند رو و مشکلات پسماند با توجه به اینکه خب اقلیم کشور متنوع متعدد، شمال و جنوب کشور موضوعاتش باید خاص خودش بررسی بشه، داریم قانون پسماند رو اساسا مورد بازنگری قرار میدیم که از این به بعد اینطوری نباشه که مثلا طرف بیاد کار انجام بده و اصلا پاسخگوی کار نباشه. 1400 ساعت کار مطالعاتی شده برای بازنگری قانون پسماند. کل کشور و مدیران عامل پسماند کل کشور باشون مکرر جلساتی گذاشته شده، بازدیدهایی رخ داده، شرکت‌های دانش بنیانی که حالا محصولی دارن واسه عرضه یا راهکاری دارن احیانا برای رفع مشکل پسماند، با اونها جلسات مفصلی گذاشته شده. بحث جرم‌انگاری پسماند رو ما توی اون قانون به خوبی دیدیم قوه قضاییه خیلی خوب همراهی کرده و منتظریم که انشاءالله بعد از بررسی بودجه تو نوبت صحنه که بیاد بررسی بشه و از اساس به وجود آمدن این مشکلات رو اون قانون میتونه مرتفع بکنه. چون ما الان در آیین‌نامه اجرایی باگ‌هایی داریم که مثلا باعث میشه که خب مسئولان پاسخگویی نداشته باشن. این اگر در مجلس حل و فصل بشه انشاءالله حتما این جلوی در واقع اینجور موارد رو هم خواهد گرفت.
حالا به هر حال این میتونه از مبنا یه تغییری ایجاد بکنه، پاسخگو بکنه مسئول رو، اما برای شرایطی که برای برخی از مناطق مثل خود سراوان داریم، واقعا این وضعیتی که الان مردم اونجا دارن تحمل میکنن، مطالباتشون پیگیری نشده، قرار بود که تا سال پایان سال 1401 به هر حال اون سایت جمع بشه از اونجا، در هر صورت من فکر کنم حتی اگه جمع بشه همون اثرات که تو منطقه گذاشته اثراتش خیلی مخربه. برای شرایط فعلی و تخریب‌هایی که اتفاق افتاده چی کار باید کرد خانم دکتر؟
حالا حتما راهکار که هست ارائه هم شده مکرر، یعنی من خودم فال مرده اینقدر راجبه مسئله سراوان صحبت کردم اصلا خسته هم از این ماجرا. اون انگیزه و اون قدرتی که بخواد پای کار بایسته اون الان باید پاسخگوی این
بخواد. مدیری که انگیزه نداره چی رو داره مدیریت میکنه خانم دکتر؟ این مدیران بی انگیزه رو کی میخواد برداره از روی صندلیاشون؟
متاسفانه شهرداری ها، حالا درست سازمان دهیاری ها و شهرداری ها پاسخگوی به مجلس هستن، منتها راجب بودجه و هزینه کرد شهرداری ها کسی به مجلس پاسخگو نیست. ما قانونی نداریم که اینها بخوام بیان پاسخ بدن. امروز هم که یک روز بعدی بود بابت بحث بودجه، چون عوارض آلاینده قرار شد 100 درصدش به حساب شهرداری ها ریخته بشه، عوارض آلایندگی که از صنعت آلوده کننده شما پولی رو میگیرید، جریمه رو میگیرید به خاطر آلوده کنندگیش،
خود شهرداری هم باید جریمه بشن.
بله،
یعنی واقعیتش الان خساراتی به منطقه سراوان وارد شده. بله. از کی باید گرفته بشه؟
ما حتی این عوارض آلایندگی حتی بابت یعنی هزینه کردی هم براش مشخص نیست، حتی بابت مثلا همین مدیریت پایدار پسمان هم نمیره. یعنی متاسفانه رویه ها غلطه دیگه، و تا زمانی که این رویه ها همچنان غلط باقی بمونه بعید میدونم، چون از این خلاف راحت مدیران استفاده میکنن و پاسخگویی سرباز میزنن.
متاسفانه واقعیتش الان تو این برنامه ما هم ما هر چه تلاش کردیم که بتونیم از استان مازندران، از استان گیلان یک مسئول پاسخگو پیدا بکنیم در این ارتباط، واقعا تفره میرن و صحبت نمی کنن دیگه.
به نظرم این راحت میتونید شما تحلیل کنید که چرا این اتفاق داره
میفته. بله کاملا مشخصه. من عرض کردم خدمت شنوندگان وقتی حرفی برای گفتن نداشته باشین تمایلی هم به مصاحبه نداریم. این هست. به هر حال سپاسگزارم خانم دکتر. اگر مطلبی هست که خودتون در پایان تمایل دارید اشاره بفرمایید ما از شما خواهیم شنید. حداقلش واقعا اینجا میشه دست مردم رو باز گذاشت که سازمان مردم نهاد بتونن مدیریتی داشته باشن در این زمینه یا دخالتی داشته باشن.
ما توی قانون که داریم الان مصوبش میکنیم در واقع کار رو رو دوش بخش خصوصی گذاشتیم. بخش خصوصی بعضن موفق تر عمل میکنه توی خیلی از حوزه هایی که بر عهده‌اش هست و نظارت توسط حاکمیت انجام میشه. من به نظرم این مدلی که ما داریم پیگیری میکنیم و عرض میکنم 1400 ساعت کار مطالعاتی روش شده، این مدل مدلیه که بسته مدیریت پسماند رو برای کشور ما میتونه واقعا به یک شکل خوبی پیاده سازی
که بکنه. فکر میکنین این قانون کی مصوب بشه؟
ما همه تلاشمون اینه که انشاءالله تو همین مجلس در فرصت باقی مونده این اتفاق بیفته، چون حقیقتا برکات زیادی داره. یعنی خیلی از خلاهای موجود حل و فصل میشه، نسخه واحد برای مدیریت پسماند در کل کشور پیچیده نمیشه. ببین ها به دردای حوزه پسمانده که نتیجهش میشه سراوانا،
بله
اینا
بله.
رو میتونه به کامل حل و فصل بکنه. عرض میکنم مطالعه خیلی زیاد شده و امیدوارم که شما هم کمک کنید، مطالبه گری رو از مجلس داشته باشید، به کمک ما بیاید که زودتر هم بررسی بشه و ابلاغ بشه انشاءالله.
این که تمایل قلبی ماست و همواره در رادیو سلامت مشکلات محیط زیستی به نظر ما یکی از مسائل اساسی قابل طرح و پیگیری هست، به این دلیل که واقعا اگر ما مشکلات بهداشت درمان داریم یه بخش عمدیش برمیگرده به عوامل محیطی و تاثیرگذار روی سلامت مردم.
دقیقا.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داشتیم. خانم رفیع عزیز با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیز و دغدغه‌مند که پرسش مطرح میکنید، اظهار نظر میفرمایید، سپاسگزارم که همراه ما بودید با این برنامه نیم نگاه و شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
و عرض احترام آجیلای ناف با سلام خندق و بادون خسته خندون هم آجیل و هم میوه خوش غرباتی شیرین و توش عیدی دوره هم میگذر خوش با سلام و هرکی داره آجیل عیدش برقراره
آجیل عید تمز با سلام بخر با سلام دات کام.
به نظر چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میشه شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوادی.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
درود بر شما، ساعت 13:15 دقیقه است و در 14 نیم روز در حقیقت اسفند ماه 1401 همچنان افتخار همراهی شما قسمت و نصیب ما شده. تا لحظاتی دیگر قضا سلامت زندگی رو میشنویم.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خالق همه خوبی‌ها و پاکی‌ها، خداوند مهربان. سلام. آرزوی سلامتی دارم برای یکایک شما هموطنان عزیزم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید. خوشحالیم امروز هم در خدمت شما ایم با برنامه قضا سلامت زندگی. شماره پیامک 3102 در اختیار شما همراهان عزیز هست. از این طریق میتونید سوالاتتون رو به برنامه قضا سلامت زندگی ارسال کنید. با غلات صبحانه قطعاً آشنا هستید. امروز در این مورد بیشتر می آموزیم. امروز در خدمت خانم دکتر سپیده اسدزاده خواهم بود، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر اسدزاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه قضا سلامت زندگی.
متشکرم. به نام خداوند مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم رادیو سلامت و همینطور شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه دوستان واقع بشه. در خدمتتون هستم.
انشاءالله قطعا همینطور خواهد بود. دوستان، همونطور که در ابتدا عرض کردم، خانم دکتر اسدزاده دکترای صنایع غذایی دارند و مدرس دانشگاه هستن. در برنامه امروز خانم دکتر قرار شد که راجع به غلات صبحانه صحبت بکنیم. میخواستم در همین ابتدا در مورد حالا غلات صبحانه و تاریخچه تولید اون توضیحاتی رو برای ما و دوستان همراه بفرمایید.
بله حتما. همطور که میدونین صبحانه یکی از وعده‌های اصلی غذایی هست که خب توجه ویژه‌ای بهش میشه همیشه و غلات صبحانه هم در این وعده بیشتر میگنجه. بله. همطور که از نامش هم پیداست عمدتاً پایه و اساس این قبیل محصولات عمدتاً غلات هستن. این غلات میتونن شامل گندم، ذرت، جو، جو دوسر و حتی برنج باشن. و خب اگه بخوام راجع به تاریخچه‌اش بهتون توضیح بدم، صنعت غلات صبحانه در اواخر سده 19 شکل گرفته و بنیانگذاری این در واقع غلات صبحانه برمیگرده به تلاش‌های دو برادر که برای اولین بار در سال 1894 برای بیماران بیمارستان این محصول رو تولید کردن و بعد مورد توجه قرار گرفت و امروز به این شکلی که در واقع ملاحظه می‌فرمایید متداول هست. و اون چیزی که حالا خیلی بیشتر شاید ما توی بازار میبینیم از این دسته از محصولات که یکی از متداول ترین و حالا اصطلاحاً میشه گفت معروف ترین غلات صبحانه هم به حساب میاد، همون برگه ذرت یا پرک تهیه شده از ذرت هستش که حالا عمدتاً با شیر مصرف میشه در وعده صبحانه و میتونه حالا در کنارش افزودنی های دیگه ای رو هم به همراه داشته باشه. تولید و فراوری غلات صبحانه خب میدونید به شیوه‌های مختلفی صورت میگیره، اما امروزه با استفاده از اکسترودر که یک دستگاه در واقع اتوماتیک هست داره تولیدش انجام میشه. البته تولیدش برای اولین بار توسط اکسترودر در سال 1970 میلادی بوده و خب در این روش امکان مخلوط شدن انواع غلات وجود داره، چون فرایند به صورت مداوم هست. عملا شما میتونید ویژگی‌های بافتی و کیفی یک نواختی رو از این محصول ببینید و به این شکل در واقع این محصول معرفی شده به بازار و مورد توجه در واقع مصرف کنندگان قرار گرفته.
و اونطوری که من متوجه شدم از صحبت‌های شما خانم دکتر، محصولی نبوده که در کشور ما استفاده بشه، یعنی وارد شده به کشور ما به این شکل که حالا بله. غلات صبحانه بله. اشاره کردید هست. بله. بسیار خوب، ممنونم از توضیحات شما. حالا بفرمایید که این محصول غذایی از چه ترکیباتی تشکیل شده خانم دکتر و چه افزودنی هایی داره؟
به روی چشم ببینید، پایه و اساس و بیس این محصول بر پایه غلات مختلف طبقه بندی میشه. بله. حالا افراد میتونن بسته به تمایل و ذائقه‌ای که دارن در واقع این محصول رو انتخاب بکنن، ولی تنوع در واقع خانواده غلات صبحانه برمیگرده به ترکیباتی که در کنار این غلات میتونه استفاده بشه. به عنوان مثال اگر شما پرک ذرت رو به عنوان پایه غلات این محصول انتخاب میکنید، زمانی که همراهش افزودنی هایی مثلا تکه های میوه یا حالا شکلات حتی یا میتونه مغزیجات، انواع مغزیجاتی که میتونه استفاده بشه مثل فندق، مثل گردو، بادام، اینها همه میتونن تنوع این دسته از محصولات رو بچینن. حتی خیلی وقتا از یک سری ترکیباتی که مولد عطر و آروما هستن هم در این دست از محصولات استفاده میشه، مثلا دارچین ممکنه خیلی علاقمند باشن که این محصول یک همچین عطر و تمیه
خوشه. بله، دارچین داشته باشه
و عمدتاً با شیر در واقع مکملش در واقع شیر هستش، ولی خب خیلی از افراد باز تمایل دارن که با یک سری آب میوه های تازه این محصولات رو مصرف بکنن یا حتی با ماست مصرف بشه، این باز حالت ذائقه پیدا میکنه. پس عمدتاً اگر بخوایم ترکیبات رو طبقه بندی بکنیم، دسته غلات هست که میتونه از پرک ذرت گرفته تا پرک جو دوسر، جو، گندم یا غلاتی از این دست، در کنارش مکمل های طعمی مثل شکلات، مثل میوه های خشک، مثل تکه های خرما، حتی شیرین کننده هایی مثل عسل، ترکیبات مولد عطر و آروما مثل دارچین و اینها در واقع افزودنی هایی هستن که در کنار این غلات صبحانه قرار می گیرن و طعم های متفاوتی رو ایجاد می کنن که برای ذائقه های مختلف مناسب باشه.
افزودنی خاص دیگه ای نداره به جز همین مواد طبیعی که شما بهش اشاره کردید؟
خیر، به جهت اینکه خودش به ذات در واقع این غلات فرایند تولیدشون به این شکل هستش که رطوبتشون تا حد زیادی در واقع گرفته میشه و عموما در واقع درصد رطوبت پایینی دارن.
بله.
به همین جهت هستش که در واقع بحث نگهداری این غلات صبحانه توی زمانها و شلف لایف های بلند مدت و طولانی اگر درست البته نگهداری بشه میتونه اتفاق بیفته. به خاطر همین افزودنی که اگر مد نظرتون نگهدارنده های غذایی هست خیر، مگر اینکه حالا بخواد ترکیبی همراهش باشه که اون در واقع مهلت پایینی برای زمان ماندگاری داشته باشه که بخواد روی این بخش تاثیر بذاره.
درسته، بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر اسدزاده. اجازه بدید تا بخش گزارشی برنامه رو بشنویم. در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان محترم، ظهرتون بخیر باشه. خوشحالم از این که باز هم میتونم در خدمت شما عزیزان شهروند باشم و عزیزانی که در جای جای میهن عزیزمون زندگی میکنید، انشالله که خوش و خرم و تندرست باشید. در مورد موضوعی که بحث شد، ما هم همین قضیه رو پیش میگیریم و سوالاتی از شهروندان. شما بفرمایید تا به حال از غلات صبحانه استفاده کردید یا خیر، شما یا خانواده؟
بله استفاده کردم. بله، پسرم که خب صبحانه غذا نمیخورد یه مدت، خب اونا رو میگرفتم با شیر مخلوط میکردم، خب بود، دوست داشت میخورد.
ماهی دو سه دفعه استفاده میکنم، ماهی دو سه دفعه. بیشتر جوی دو سرپرکه اون قلات جوونه سبوس برنج رو استفاده میکنم.
بله برای بچه هام استفاده کردم قلات صبحانه، خصوصا گندم و با تکه های میوه، حالا چه تازه چه خشک شده استفاده شد.
میدونید از چه موادی تشکیل شده این قلات؟
قلات؟ نه واقعا اطلاعی ندارم درست.
زیاد دقت نکردم واقعیتش که ترکیبش چیه.
قلات ها متفاوتن، هم از مواد و املاح، یعنی در واقع هم از میوه ها که شامل آنتی اکسیدان ها تشکیل شدن، هم از گندم و جو و سبوس و نمیدونم، حالا فکر میکنم هر چیزایی باشه.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، انشالله همیشه موفق و مؤید باشید.
ما هم متشکر هستیم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون و دوستانی که در این بخش ما رو همراهی کردن. در خدمتون هستیم خانم دکتر. نکته خاصی در این گزارشی که شنیدیم بود؟
نکته که وجود داشت بابت این بود که اکثر دوستان اعلام کردن که برای فرزندانشون از این محصول استفاده میکنن. دقیقاً یکی از دلایلی که این صنعت انقدر پیشرفت کرده همین هستش که معمولاً فرشته های کوچیک خیلی علاقمند به خوردن صبحانه نیستن و این سبک صبحانه چون خیلی سریع و آسان هم آماده میشه و میتونه تنوع طعمی بالایی داشته باشه، معمولاً جذابه برای بچه های کوچیک. البته که بزرگترها هم به خاطر مخصوصا امروزه که عجله برای خروج از منزل دارن،
درسته،
عموما سمت در واقع مصرف محصولاتی میرن که سریع و آسان آماده بشه و بتونه در واقع اون انرژی و کالری مورد نیاز برای وعده غذایی صبحانه رو تامین بکنه. نکته ای که بود یک مقداری این که مصرفش رو دارن ولی خیلی اطلاعاتی روش در واقع ندارن. خب بهتره که واقعا این اطلاعات افزایش پیدا بکنه، مثل گوش دادن به برنامه‌های پربار واقعا رادیو سلامت که همیشه نکات رو مطرح میکنه، میتونه خیلی کمک کننده باشه که بله، آگاه بشن از چیزی که مصرف میکنن. پایه این محصولات غلات هست، اصلا اسمش غلات صبحان است و عموما چون غلات در واقع قاعده هرم راهنمای غذایی رو در واقع در بر میگیرن، توصیه بر این هست که بعد از ورزش توجه خیلی ویژه‌ای به گروه غلات بشه و این گروه اگر قرار هست به شکل غلات صبحانه مصرف بشه باز من ای نداره، یعنی مصرف نان رو شما میتونید داشته باشین، مصرف غلات صبحانه رو میتونید داشته باشین، ولی چون این گروه در واقع ترکیباتی رو دارن، املاح، ویتامین ها، مواد معدنی و حالا همون کربوهیدراتی که به بدن میرسونن، میتونه در واقع کالری مورد نیاز فعالیت های روزانه بدن و همینطور اندام های حیاتی بدن رو تامین بکنه. پس خوبه که به هر حال به هر ترتیب هست به گروه غلات توجه بشه و اگر حتی علاقمندن غلات صبحانه رو جایگزین حالا مصرف بقیه غلات داشته باشن، مثلا محصولات فراوری شده از غلات، مشکلی نیست. البته که توصیه همیشه این هستش که صبحانه کامل مصرف بشه و حتما نان عنصر اصلی باشه، ولی خب این هم میتونه تنوع ایجاد بکنه و در واقع اشتیاق و میل به خوردن این وعده مهم رو ارتقا بده.
خانم دکتر، یکی از دوستانی که در بخش گزارش با ما بودن اشاره به سبوس کردن، حاوی سبوس هم هست؟
خیلی وقتا حالا تو بحث غنی سازی مواد غذایی ما خیلی وقتا غلاتی رو داریم که به ذات غلات کامل هستن، یعنی سبوس گیری نشدن و خودشون این سبوس رو همراه خودشون دارن. خیلی وقتا قرار هستش که غنی بشن با سبوس. بله، خیلی از غلات صبحانه حاوی سبوس هستند و میتونن بهبود عملکرد سیستم گوارش رو داشته باشن و حتی میتونن متعادل بکنن انرژی و کالری دریافتی از غذا رو، چون یک سیری کاذبی ایجاد میکنن و این سیری کاذب خودش باعث میشه که شما یه حجم متعادل تری از اون محصول غذایی رو مصرف بکنید و اصطلاحا پرخوری اتفاق نیفته.
درسته، همینطوره.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
حالا در مورد شیوه صحیح نگهداری و بسته‌بندی این محصول هم توضیح می‌فرمایید؟
بله حتما. ببینید اصولا کیفیت غلات صبحانه به فاکتورهای خیلی مهمی بستگی داره، مثل شرایط تولید، مواد افزودنی که داره درش استفاده میشه، دما، رطوبت و حتی اکسیژن.